وآله الأتيبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. الثالث الكنز. مرحوم السيد در عروه می‌فرمایند از موارد خمس سومین مورد کنز هست. اگر کسی گنجی پیدا کرد یجب علیه الخمس، باید خمسش رو بده. وقتی می‌فرمایند که تعریف کنز چیه؟ و هو المال المذخور فی الارض او الجبل او الجدار او الشجره. اون مالی است که ذخیره شده در زمین یا در کوه یا در درخت یا در دیوار، خب ذخیره شده باشه. حالا فرض فرمایید که باید در یه محفظه‌ای بوده باشه، در یه کوزه‌ای باشد، که بفهمیم از اول مثلا این قصدش این بوده که این مال را پنهان بکند، یا اینکه نه زلزله آمد و یه اموالش طلاهاش مثلا موند زیر آوار. الله این که می‌فرماید المال المذخور، مالی که ذخیره شده باشد، آیا شامل موارد غیر قصد هم می‌شود؟ زلزله آمده مونده زیر آوار و بعد از مثلا 100 سال بیشتر کمتر پیدا شده یا 100 سال بعد پیدا شده. اینجا ایشون می‌فرماید والمدارو الصدق العرفی، آیا قصد دخیل دخیل نیست؟ آیا فقط در ذهب و فضه هست یا چیزهای دیگری، جواهرات دیگری هم باشه؟ اونم میگن کنز، نمیگن کنز مخصوص این دوتاست یا نه شامل موارد دیگر هم میشه. اینها میفرماین که مدار صدق عرفی هست، در مدار در اینها صدق عرفیه. عرف اگر گفت این کنزه، احکام کنز برش بار میشه و ظاهرا عرف فرق نمیذاره بین مواردی که قصد باشد یا قصد نباشد، فرق نمیذاره بین مواردی که فرض فرمایید که طلا باشد، نقره باشد، جواهرات دیگری باشد، یا یک کالایی باشد که الان قیمت پیدا کرده ولو این که از مس باشد، مثلا یه ظرف مسی باشد ولی خیلی نایابه الان قیمت دارد. و به هر حال ظاهراً عرف بین اینا فرق نمیذاره، میگن همه اینا کنز هست. بله، والمدار الصدق العرفی سواء کان من الذهب او الفضه المسکوکین او غیر المسکوکین، فرق نمیکنه از طلا و نقره مسکوک باشه، درهم و دینار باشه یا غیر مسکوک باشه، مثلا طلا و نقره آلت زینت باشه، او غیر هما من الجواهر یا غیر این دوتا از جواهرات دیگری باشه. بعد فرمایید که یاقوت یا عقیق یا الماس، که اینها خیلی قیمتشون گاهی از طلا هم بالاتره، و اینا رو پیدا کرده این آقا، همه اینا شامل این موارد میشود. خب بعد ایشون وارد بحث بعدی میشن، وارد فرع بعدی میشن که آیا در بلاد مسلمین چطوریه یا اینکه نه بلاد مسلمین براش یه حکم خاصی هست، این در جایی است که در بلاد کفر پیدا بشه اینطوریه، در بلاد مسلمین باید برد از اون صاحب منزل بپرسد مثلا که این مال شما هست یا مال شما نیست، یعنی از اون کسی که فروشنده این منزل. اینا را انشاءالله بحث خواهیم کرد. فعلا مطلب اول، مطلب اول چی هست؟ کنز یکی از موارد وجوب خمسه. در کنز خمس هست. به چه دلیل آقا در کنز خمس هست؟ به روایاتی اشاره باید بکنیم. از اون روایات، حالا قبل از روایات میتونید به آیه کریمه و علم انما غنمتم من شیئن فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ و للرسول و لذی القربا و الیتاما و المساکین الی آخر الآیه، که ما غنمتم را شما معنای عام بگیرید، چنانکه لغت هم با این موافق تره، مطابق تره که بگیم معنای غنمتم مطلق و ما یربه الانسان، مطلق اون چیزی است که به انسان، به دست انسان میرسد، ما یفوز الانسان، انسان به دستش میرسد، چرا اینکه لغت هم همینطوری معنا کرده بود. پس بنابراین دلیلش قبل از روایات، قبل از احادیث، خود آیه کریمه است. کنز یک غنیمتیه، باید خمسش داده بشه. بعد از اون باز به اجماع هم تمسک کردن در این مسئله، خلاف بین فقهای امامیه نیست که در کنز خمس هست. این هم دلیل دوم. دلیل سوم هم روایاته. حالا روایاتی که در این باب هست، به برخی از اون روایات ما اینجا اشاره میکنیم، میخونیم این روایات را. مرحوم شیخ در تهذیب نقل کرده به سند خودش از علی ابن مهزیار، شیخ در تهذیب از علی ابن مهزیار نقل میکنه، ان ابن ابی عمیر. علی ابن مهزیار هم از ابن ابی عمیر نقل میکند، ان حماد ان الحلبی. بس روایت صحیح هست. فی حدیث، که در حدیثی فرمود قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الکنز، کم فیه، کنزی اگه پیدا کردیم چقدر باید بدیم؟ قال الخمس، من فرمودم خمس رو بدید. حدیث صحیحه بود و در اون پرسیدن، حلبی پرسید از امامی که کنز حکمش چیه، فرمود خمس. و عن المعادن کم فیها، قال الخمس، واسه به معادن هم پرسید، من فرمودم خمس. و عن الرصاص و صفر و الحديد و ما کان بالمعادن کم فیها، خب همین روایت میفرماید که در همه اینا خمس هست، باید فرمودید. پس بنابراین دلیل اول ما صحیح حلبی است. این روایت را هم شیخ نقل کرده، هم مرحوم صدوق نقل کرده. روایت دوم، روایت احمد ابن زیاد ابن جعفر الحمدانی هست. این روایت را مرحوم صاحب وسائل در باب سوم، حدیث هفتم، باب سوم از ما یجب فیه الخمس، حدیث هفت، ان احمد ابن زیاد ابن جعفر الحمدانی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمیر ان غیر واحد. حدیث باز صحیح هست دیگه، نمیتونیم بگیم که غیر واحد از اساتید ابن ابی عمیر همشون فاسق بودن. میگه از غیر واحد از اساتیدش نقل کرده. ان ابی عبدالله علیه السلام قال الخمس على خمسه اشیاء، خمس بر پنج چیز هست. علل کنوز، کنز، اول مور کنز رو نقل میکنه، والمعادن والغوث، معادن و غوث که بحثش میاد، والغنیمه، و نسی ابن ابی عمیر الخامس، ابن ابی عمیر هم پنجمی را فراموش کرده. فرمودید خب که در حقیقت وقتی مجموع روایات را روی هم جمع میکنیم هفت مورد میشه. البته خب این چهار مورد در اینجا نقل شده که اولش کنزه، غیر از این موارد، مورد فرض فرمایید که مال مخلوط به حرام، بله، ارز ذمی، ارباح مکاسب، اینها هم از مواردی هستن که خمس در اونها واجب است. خب باز این روایت هم سندش صحیحه، الا اینکه این اولین شخص کی بود؟ احمد ابن زیاد ابن جعفر الحمدانی. این احمد ابن زیاد ابن جعفر الحمدانی، این را مرحوم صدوق نقل کرده از این شخصی، احمد ابن زیاد جعفر الحمدانی. این از اساتید مرحوم صدوقه. مرحوم صدوق اساتید دارن که از اساتید ایشون این احمد بن زیاد جعفر همدانی هست که ایشون توثیق کرده. یعنی مرحوم صدوق گاهی بعضی از اساتید را فقط ترزی میکنن، میگن رضی الله عنه، میگن این نشانه این است که باز مرحوم صدوق این را ثقه میدونسته که گفته رضی الله عنه. اگه ثقه نمیدونست اینقدر همیشه بعد از اسمش ترزی نمیکرد. ولی نه، در مورد این شخص اصلا تصریح دارن ایشون به که این شخص ثقه هست. در کمال الدین مرحوم صدوق این جمله آمده بعد از اینکه یه حدیث را ازشون نقل میکنه، میگه که لم اسمع، یه حدیث را نقل میکنه میگه لم اسمع هذا الحديث الا من احمد ابن زیاد ابن جعفر الهمدانی. میگه من این حدیث فقط از ایشون شنیدم، رضی الله عنه به همدان عند منصرف من حج بیت الله، وقتی از حج برمیگشتم به همدان که رسیدم از این احمد ابن زیاد ابن جعفر الهمدانی این حدیث رو شنیدم، یه حدیث راضی به امام زمان علیه السلامه. بعد و کان رجلا ثقتا دینا فاضلا رحمت الله علیه و رضوانه. ببینید و کان رجلا در همون کمال الدین هست، رجلا ثقتا دینا فاضلا، آدم ثقه بود، آدم دینداری بود، آدم فاضلی بود، عالمی بود. پس مرحوم صدوق از مکه که برمیگشته به همدان که رسیده، در همدان با این عالم محترم ملاقات کرده، ازش یه حدیث نقل کرده. خب این حدیث هم باز از اون احادیث هست که صدوق از این نقل کرده. نقل کردید این حدیثی که الان عرض کردیم از ابن ابی عمیر از غیر واحد گفته که 5 مورده و اولین مورد رو هم کنوز میشماره، کنز میشماره. بس این هم دلیل دوم. و گفته این روایت رو فقط من از این شنیدم، اون روایتی که راجع به امام زمانه، نه اینکه فقط این روایت، میگه اون روایت رو فقط ازشون شنیدم، اون روایتی که اون روایت هم باز این هست که از یه شخصی نقل میکند ان ابی احمد محمد ابن زیاد العزودی قال سألت سیدی موسی ابن جعفر علیه السلام عن قول الله عز و جل و اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه، فقال علیه السلام عن نعمت الظاهره الامام الظاهر و نعمت و الباطنه الامام الغائب. امام موسی الکاظم علیه السلام فرمودن نعمت ظاهره امام ظاهره، نعمت باطنه هم امام غائب هست. ادامه داره راضی به غیبته. فقلت له و یکون فی الائمه من یغیب، قال نعم یغیب عن ابصار النار عن ابصار الناس شخصه ولا یغیب عن قلوب المؤمنین ذکره و هو الثانی عشر منا تا الى آخر الحدیث. پس بنابراین این حدیث را میگه من فقط از این احمد ابن زیاد ابن جعفر الهمدانی شنیدم در همدان، ولی از جمله احادیثی که ازشون شنیده همین حدیث است که راجع به خمسه و در اون آمده که کنوز هم یکی از موارد خمسه. دست فرمودید. خب روایت سوم روایتی هست که در باب هشتم هست، روایت ششم از باب هشتم. آقای مددی روایت شم از باب هشتم را می‌فرماید محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن الحسین ابن عثمان عن سماعه قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الخمس فقال فی کل ما افاد الناس من قلیل و کثیر. این حدیث هم یه حدیثی هم در ارباح مکاسب به درد ما می‌خوره، هم در اینجا دیگه اینم ما افاد الناس دیگه، کل فی کل ما افاد الناس. حدیث هم سندش صحیحه. میبینید محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حسین ابن عثمان که ثقه است عن سماعه. در مورد سماعه بعضی گفتن واقفی هست یا نه، حالا محل بحثه، ولی بالاخره حدیث موثق، حداقل حدیث به اساس در سند موثقه. خب در حدیث چی بود متن؟ فی کل ما افاد الناس من قلیل و کثیر. قال سألت ابا الحسن علیه السلام از موسی الکاظم علیه السلام پرسیده ان الخمس، فقال فی کل ما افاد الناس من قلیل و کثیر. خب این شامل کنز هم میشه دیگه، ما افاد الناس هست. خب روایت چهارمی صحیحه بزنتی هست. صحیح بزنتی در باب سوم حدیث سوم هست، باب سوم از باب مایز بفیل خمس حدیث سوم که به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محبوب. بله این صحیحه، بله درست همین حدیثه. بله حالا این حدیث هم هست، بله اون حدیث قبلی هم باید بخونیم. بله به اسناد، یعنی به اسناد شیخ، عن محمد ابن علی ابن محبوب که از ثقات این در طبقه بعد از حسن ابن محبوبه. اون روز هم عرض کردم دیگه، محمد ابن علی ابن محبوب در طبقه متأخره. عن العباس ابن معروف که این هم از ثقات عباس ابن معروف ابن خربوس. عن حماد ابن عیسی، عن حریز، عن زراره، عن ابی جعفر. روایت میبینید که معتبر از صحیح هست دیگه، همش از بزرگانن، همش از اصلای شیعه هستن. عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن المعادن، درباره معادن پرسیدم ما فیها، چی باید بدیم اگه معدن. فقال کل ما کان رکازن ففیه الخمس، هر چیزی که در زمین مرتکزه در اون خمس هست. رکاز هم شامل معدن می شود، هم شامل چی می شود آقا؟ کنز می شود، چون اونم رکازه دیگه، مرکوز در زمین. حتی سنی ها فقط رکاز را فقط مخصوص کنز می دونستن، که بعضی از اونها البته در مورد رکاز مثل ابو یوسف اگه خاطرتون باشه از شاگردان ابو حنیفه می گفت نه رکاز شامل معدن هم می شود. بس بنابراین در رکاز اون چنان که در لسان العرب آمده دو نظر هست. یه نظر علمای عراق که اونا میگن شامل هم معدنه هم شامل کنزه، و نظر دیگر نظر علمای حجاز، البته علمای عامه ها، علمای عامه عراق میگن شامل کنز هم میشود، شامل معدن هم میشود، شامل هر دو هست. اما علمای حجاز میگن شامل فقط چی هست؟ شامل فقط کنزه. در لسان العرب یه چیزی آمده که قال ابو عبید اختلف اهل الحجاز والعراق، فقال اهل العراق فی الرکاز المعادن کلها فما استخرج منها من شیء فالمستخرجه اربعة اخماسه ولبیت المال الخمس. به عکس عرض کردم، اونا گفتن که اهل عراق، علمای اهل عراقشون گفته که در معادن کلش، و قالو و کذالک المال العادی یوجد مدفونن، مال عادی که معدن نیست ولی یه جای دفن شده است، هو مثل معدن سوا. بعد اما علمای این نظر علمای عراق، و قال اهل الحجاز انما الرکاز کنوز الجاهلیه. علمای اهل عراق گفتن رکاز همون معدن، البته ملحق می شود به معدن مال مدفون. علمای اهل عراقشون هر دوتا را گرفتن، هم معدن هم کنز هم گفتن بهش ملحق می شود. همون نظری که از ابو یوسف، که ابو یوسف هم در عراق بوده دیگه، در ابو حنیفه در عراق بوده. اما اهل حجاز گفتن نه، رکاز همون فقط کنوز جاهلیت هست. به هر حال رکاز را ما چه نظر همون علمای عراقی که اونا هم گفتن، چه علمای حجازی که اونا گفتن، رکاز قطعا شامل کنز هست. به هر معنای بگیریم شامل کنز هست. بعد این روایت که امام فرمود که ما کان رکازن شامل کنوز خواهد بود، دقت کردید؟ یعنی حتی به نظر اونها هم اینطوریه، اهل لغت لسان العرب اینطوری نقل کرده، گفته که رکاز شامل هر دو مورد، چه به نظر اهل عراق چه به نظر اهل حجاز شامل کنز هست. در شمولش به معدن اشکال هست که آیا شامل معدن می شود یا نمی شود، در اون اشکال هست دستگردید، یعنی طبق نظر اونها اشکال هست. روایت پنجم روایت صحیحه بزنتی هست. صحیحه بزنتی اینه، دیالا متنش نوشتم، احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان ابی الحسن الرضا قال سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس. امام کنز میپرسه، امام میفرماید چی؟ امام رضا علیه السلام، ما يجب الزكاة في مثله، اون چیزی که زکات در مثل اون واجب میشود، ففيه الخمس، کدوم کنز؟ میفرماید اون چیزی که زکات در اون واجب میشود، در مثل اون هم چی هست آقا؟ در کنز هم خمس هست. خب این روایت البته خب محل بحثه، علما دو دسته شدن در مورد این روایت، بحث بعدی ما میشد دیگه، که برخی گفتن که از این روایت استفاده میکنیم که فقط طلا و نقره را میخواد بگه، پس در کنوز درسته کنز از نظر لغت شامل هم طلا و نقره هم غیر طلا و نقره است، ولی این روایت آمده گفته که فقط کنزی که طلا و نقره هست در اون خمس هست. بعد فرمودید اما کنزهای دیگر همش اون صاحبش برمیداره و میره دیگه، فقط اگه طلا و نقره باشه. این یه برداشته، برخی از بزرگان اینطوری فرمودن، اما نظر دیگر که صاحب ریاض و دیگران خیلی ها فرمودن، صاحب عروه میگن نه، فرق میکنه طلا و نقره باشه. و این روایت که میگه در مثلیهی، یعنی مثلیهی از نظر مقدار، از نظر نصاب، از نظر نصاب میخواد بگه که به طلا و نقره اونها حساب میشود که اونها مثلا باید 20 دینار باشه حداقل، اینجا هم باید به 20 دینار برسد قیمتش. بعد مثلیت را دو جور معنا کردن علمای ما، دو دسته شدن، مثل آقای خویی و برخی از بزرگان اصرار دارن که اینجا مثلیت هم از نظر مقدار هم از نظر جنسی، ولی در مقابل علمای دیگر میفرماین نه، اینجا فقط مثلیت از نظر مقداره نه از نظر جنس، که بحثش میاد انشاءالله. ولی میشه صحیح بزنتی، اینم یکی از ادله وجوب خمس در کنز، در کنوز هست. بعد کردید روایت ششم، یه این روایت را بخونیم، بقیه موارد را خودتون مراجعه بفرمایید در وسائل شیعه، وسائل شیعه باید در دست انسان باشد دیگه همیشه. در روایت ششم روایت عمار ابن مروان هست، محمد ابن علی ابن علی ابن الحسین در خصالش نقل کرده، مرحوم صدوق، ان ابیه از پدرشون، ان محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی العطار، ان محمد ابن عیسی، ظاهرا محمد ابن یحیی محمد ابن یحیی العطار، ان محمد ابن عیسی که محمد ابن عیسی ابن العبید که از ثقات، ان الحسن ابن محبوب، ان عمار ابن مروان. پس سند تا عمار ابن مروان اشکالی ندارد، فقط عمار ابن مروان رو باید ببینیم چطوریه. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فی ما یخرج من المعادن والبحر والغنیمه والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه والکنوز الخمس. ببینید این موارد شمرده امام، فی ما یخرج من المعادن والبحر غوث را، دوم غنیمت، سه حلال المختلط بالحرام، چهار و کنوز، پنج. کنوز رو هم در این روایت شمرده. این روایت از نظر سند چطوریه؟ گفتن که این روایت اشکال داره، برای اینکه عمار ابن مروان دو نفر داریم، یکی عمار ابن مروان یشکری از قبیله یشکر، یکی عمار دیگری عمار ابن مروان کلبی. حالا معلوم نیست یشکری باشه، توثیق داره، توثیق شده، نجاشی و شیخ و اینا توثیق کردن، اما کلبی باشه توثیق نشده. پس بنابراین این چون مشترکه نمیتوانیم به این روایت توسط کنیم، این اشکالی هست که در روایت گفته شده. حتی برخی گفتن که نه، یه عمار ابن مروان قندی هم داریم، سه نفرن، عمار ابن مروان یشکری سکه است. عمار بن مروان کلبی توثیق نشده، عمار بن مروان قندی اونم توثیق نشده. عمار بن مروان قندی در یه جای کافی هست، عمار بن مروان کلبی هم در چند جا هست، بیشتر همون عمار بن مروان یشکری هست. دست فرمودید. پس بنابراین در سند این روایت اشکال شده. چه راهی برای تصحیح داریم؟ یه راهش این است که مرحوم اردبیلی صاحب جامع روات، میگن مرحوم آقای بروجردی میخواست یه کتابی تألیف کنه که طبقات را روشن بکنن. بعد یکی از آقایان اونجا گفتن آقا قبل از این زحمت را یکی از علما کشیدن به نام اردبیلی، گفتن خب بیارید کتابش را. آوردن، مرحوم بروجردی دید که بله این کتاب خیلی مرتب و منظم، همون چیزی که نظر مرحوم بروجردی است در این کتاب تأمین شده، تا حدود زیادی تأمین شده، و علاوه فرمودن که همین کتاب را احیا بکنید. به دستور ایشون این کتاب را احیا کردن و تصحیح کردن، چاپ کردن.
خودشون هم ظاهرا 30 سال زحمت کشیده بود کتاب نوشته بود، ولی بعد از دیدن کتاب این کتاب خودش رو گذاشت کنار. بعد از 30 سال
بر مرحوم بروجردی رضوان الله علیه از اون کار خودش رو ادامه نداد، به خاطر اینکه این کار را دید که این کار جایگزین او باشد. خب به هر حال در اون کتاب آمده است که این دو نفر یکی هست، عمار بن مروان یشکری که سگه است و عمار بن مروان کلبی یکی هستند. اگر قائل به اتحاد بشیم دیگه مشکل حل می شود دیگه. بنابراین آقای خویی می فرمایند که ما نمیتونیم بپذیریم این اتحاد، قرینه می خواد، قرینه نداریم که اینا یکی هستند. نه، اینا دو نفر هستند. عمار بن مروان کلبی به اصطلاح از مشایخ صدوق، اون راویش مروی عنهش فرق میکنه. عمار بن مروان یشکری هم که در روایات زیادی هست، اون شخص دیگری، ما دلیل بر اتحاد نداریم. این صاحب کتاب یشکری، اون یکی صاحب کتاب نیست. بالاخره اینا فرق میکنه، مروی عنهاش فرق میکنه، ولذا آقای خویی تشکیک کرده که اینا یکی نفر باشن. ولی آقای خویی راه حل دیگری گفته که این روایت باز تصحیح می شود از راه دیگر. راه دیگر چیه؟ فرموده که یشکری معروفه، ولی کسی که معروفه اگر مطلق گفتن، قطع کردید، همون به ذهن انصراف پیدا می کنه. اگر متکلم بخواد بگد که نه مراد من اون عمار بن مروان غیر معروفه، باید یه قید می آورد. حالا که بدون قید آورده، معلوم شده که مرادش همون عمار بن مروان ثقه هست که یشکری باشه. در فرمود اشکال
قبلش که رابی عمدش و مرفی عمدش تفاوت داره.
خب چون در یه طبقه هستن، این دیگه نمیشه دیگه ما زیاد روش تأکید بکنیم. ممکنه از این شیخ هم عکس کرده. در فرمودید چون در یه طبقه هستن، اگر طبقات مختلف بود بله، ولی چون در یه طبقه هستن یه نمیتونیم ما بگیم که نه از این استاد اخذ نکرده. ممکنه این روایت را از این استاد اخذ کرده، یا این روایت را استاد که نه بگیم که چون از امام اخذ کردن، اون راویش شاگردش تلمیزش ممکنه این تلمیز مشترک داشتن، اشکال نداره. به هر حال این دلیل قطعی نمیشه، مگر اینکه طبقات مختلف بشن. طبقات اینجا مختلف نیستن، ولذا که انه ایشون از این راه حل میکنن. راه حل خوبی هم هست ما بگیم که عمار بن مروان به اصطلاح یشکری که معروف هستن و اندل اطلاق منصرف میشه به اون، پس این روایت هم میشه روایت معتبره. چند تا روایت دیگر هم میشود برای این مسئله مورد استناد قرار داد دیگه، اونها رو هم خود آقایان مراجعه بکنن. پس تلخصه که ما روایات مستفیضه داریم، اگر نگیم متواتر، روایات مستفیضه داریم بر این که در کنوز هم خمس هست. این نمل کلام در این که آیا چه شرایطی داره، چه خصوصیاتی داره که از اونا باید بحث کنیم، اما اینکه در اصل اینکه در کنوز خمس هست ظاهرا نباید شک کرد، مسلم هست. دت فرمودید. به همین مقدار اکتفا میکنیم. الحمدلله رب العالمین.
سلام علیکم. خبرش عام بوده
در ملک
مسلمین باشد. اونا رو باید روش کار کنیم دیگه، بحث کنیم دیگه. حالا آیا بله، روایات که مطلق بودن، روایات که مطلق بودن، اما روایات باب لقطه را الان مطرح خواهند کرد. آیا ببینیم که لقطه کجا صدق میکند یا روایات دیگری هست که مثلا میگه باید بپرسی اعلام بکنی. اون روایات را خواهن میکنی، البته زیاد هم نیستن. بعد میرسم به اینکه باید ببینیم طبق قواعد باید چیکار کنیم. بعد کردیم